موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
این سومین و آخرین پیغام از مجموعه پیغام‌های مختصر ما درباره ارتش نامری خدا یعنی فرشتگان مقدس می باشه. این پیغام و دو پیغام قبل دل ما را برای مطالعه و بررسی رساله کولوسیان آماده کردند. به امید خدا هفته آینده رساله کولوسیان رو شروع می کنیم. پس این هفته کتاب کولوسیان رو بخونید و دل خودتون رو آماده بکنید تا هفته آینده روز خداوند بررسی این رساله رو شروع بکنیم. در هر دو پیغام قبل واقعیت‌های زیادی رو درباره فرشتگان مقدس بررسی کردیم. در پیغام‌های قبلی این مجموعه جزئیاتی رو درباره فرشتگان سقوط کرده و دیوها بررسی کردیم. برای همین احساس کردیم باید به همون مقدار درباره فرشتگان مقدس خدا مطالعه بکنیم. یعنی درباره اون دسته از فرشتگان که در گناه سقوط نکردند. امیدوارم حالا که این پیغام ها موعظه شدند، همه ما درباره فرشتگان درک و فهم بهتری داشته باشیم. البته مطمئنم همین الان درباره فرشتگان دانش و بینش کافی داریم. امیدم اینه که با این شناخت از فرشتگان خدا رو بهتر بشناسیم. برای خود من یکی از برکت‌های این مطالعه و بررسی که مدام به ذهنم میاد اینه که خدا با چه دقت و وسواسی به ما پشت گرمی و دلگرمی میده که به فکر نیازهای جسمانی فرزندان خودشه. این واقعیت بار خود من رو خیلی سبک میکنه و به قولی بار همه نگرانی ها و دلهوره ها رو از دوشم بر میداره. ما معمولاً نگران پیشامدها و بیماری و همه گونه خطر از هر گوشه و کنار هستیم. اما واقعاً چقدر برای ما تسلی و تسکینه که میدونیم خدمت فرشتگان خدا اینه که نیازهای جسمانی فرزندان خدا رو تأمین بکنن، از اونها مراقبت بکنن و هادی و راهنمای فرزندان خدا باشن. در پیغام‌های قبل فهمیدیم فرشتگان خدا مخلوقات حیرت انگیزن. البته مطمئنم تا وقتی فرشتگان رو در آسمان ملاقات نکنیم نمیتونیم درک کاملی از اونها داشته باشیم. فقط در آسمانه که فرشتگان رو بهتر میشناسیم و احتمالاً اون موقع هست که بیشتر میفهمیم فرشتگان به چه میمانن. حالا در ادامه پیغام هفته قبل به این موضوع نگاه بکنیم که آیا فرشتگان سرود میخونند یا نه. حتما یادتون میاد که خانم استر ورنون در کلیسای ما درباره سرود فرشتگان سرود خوند. این یکی از اون سرودهایی بود که در کلیسای ما درباره اون بسیار بحث و اظهار نظر شد. خلاصه همه در حال تحلیل الهیات این سرود بودن. بسیار خوب، این سوال پیش میاد که آیا فرشتگان سرود میخونن؟ برای شروع مورد جالبی رو از کتاب ایوب فصل 38 آیه 7 به شما نشون میدم. این آیه لحظه ای رو که خدا دنیا رو آفرید توصیف میکنه. به گفته آیه 4 خدا بنیاد زمین رو بنا میکنه. در آیه 5 خدا اندازه زمین رو تعیین میکنه. به گفته آیه 7 در لحظه آفرینش ستارگان صبح با هم ترنم میکنند و جمعی پسران خدا یعنی فرشتگان آواز شادمانی سر میدن. پس میدونیم که فرشتگان هنگام آفرینش جهان و خلقت عالم هستی سرود خوندن. همه ستارگان صبح با هم سرود خوندن. پس طبق این گفته کتاب مقدس میدونیم فرشتگان سرود میخونن. در راستای این آیه در کتاب ایوب، حالا به کتاب مکاشفه فصل 5 آیه 11 نگاه بکنید. و دیدم و شنیدم صدای فرشتگان بسیار را که گرداگرد تخت و حیوانات و پیران بودند و عدد ایشان کرورها کرور و هزاران هزار بود که به آواز بلند میگویند لایق است بره. در این آیه فرشتگان با صدای بلند میگویند لایق است بره. اما سوال اینه، آیا اونها سرود میخونند؟ آیه 9 پاسخ این سواله. و سرودی جدید می سرایند. حالا سوال اینه، آیا آن 4 مخلوق زنده که فرشتگان هستند و آن 24 پیر که من باور دارم نمودار کلیساست و بقیه فرشتگان این سرود جدید رو می خونند؟ بله می خونند. الان به این نکته توجه بکنید. در کتاب مقدس فرشتگان دو بار سرود می خونن. یک بار در لحظه آفرینش جهان و یک بار هنگام بازگشت عیسی مسیح. اما نکته جالب اینجاست که پس از آفرینش دنیا تا لحظه بازگشت مسیح دیگه از سرود خوندن فرشتگان خبری نیست. گویا پس از اون که خدا دنیا رو آفرید و فرشتگان در گناه سقوط کردند، از همون لحظه دیگه سرود نخوندن. اما بازگشت مسیح به سرود خوندن فرشتگان جان تازه میده و اونها دوباره سرود خوندن رو از نو شروع میکنن. ولی در این فاصله که فرشتگان سرود نمیخونن، سرگرم کارهای دیگری هستند که اونها رو مطالعه و بررسی کردیم. ما درباره وجود و هستی فرشتگان صحبت کردیم. درباره اصل و منشأ اونها صحبت کردیم و به این واقعیت اشاره کردیم که فرشتگان مخلوق هستند. ما ذات و ماهیت فرشتگان رو بررسی کردیم و فهمیدیم فرشتگان روح هستند، ولی دارای حالت و فرم می باشند که می تونن از یه مکان به مکان دیگه برن. سپس در پیغام قبل درباره خدمت فرشتگان صحبت کردیم و فهمیدیم فرشتگان در 4 دست بندی خدمت می کنن. اونها به خدا خدمت می کنند، به عیسی مسیح خدمت می کنند، به ایمانداران خدمت می کنند و به غیر ایمانداران. اینها 4 دستبندی خدمت فرشتگانه. ابتدا بررسی کردیم که فرشتگان با پرستش خدا و انجام وظیفه برای خدا او رو خدمت میکنند. در کتاب مقدس شاهدیم فرشتگان در پیشگاه تخت خدا میستند و میگویند قدوس، قدوس، قدوس. به این شکل اونها خدا رو میستایند، خدا رو تمجید میکنند، خدا رو میپرستند. بعد این رو هم بررسی کردیم که فرشتگان به خدا انجام وظیفه میکنند. خدا فرشتگانش رو که قاصد و پیام رسان هستند اعزام میکنه تا کارهایی رو که خدا میخواد انجام بدن. در مورد دوم بررسی کردیم که فرشتگان به عیسی مسیح خدمت میکنن. فرشتگان تولد مسیح رو اعلام میکنن. فرشتگان از لحظه تولد مسیح و سراسر زندگی او مسیح رو خدمت میکنن. لحظه ای که شیطان مسیح رو وسوسه میکنه، فرشتگان به عیسی مسیح خدمت میکنن. پس از رستاخیز مسیح، فرشتگان حضور دارن. لحظه صعود مسیح به آسمان، فرشتگان حضور دارن. وقتی مسیح به این دنیا برمیگرده، فرشتگان همراه او خواهند بود. ولی این رو هم گفتیم که در یک مقطع از زندگی مسیح، فرشتگان یار و یاور او نبودند. آیا اون زمان رو به یاد دارید؟ وقتی عیسی مسیح جان سپرد، فرشتگان حضور نداشتند. در اون مقطع عیسی مسیح میگوید اگر میخواستم میتونستم 12 فوج از فرشتگان رو فرا بخونم. ولی او اراده میکنه اونها رو فرا نخونه تا خودش برای من و شما جان فدا بکنه. به هر حال جز این لحظه در سراسر زندگی مسیح فرشتگان حضور داشتند. اونها هنوز هم مسیح رو خدمت میکنن و هنگامی که مسیح برمیگرده فرشتگان همراه او خواهند بود. اما سومین خدمت فرشتگان خدمت به ایماندارانه. ما این خدمت فرشتگان رو بررسی کردیم که به ما ایمانداران خدمت میکنند و این خدمت واقعا خدمت هیجان آوری است. ما رساله عبرانیان فصل 1:14 رو بررسی کردیم که یک آیه اصلی و پایه درباره خدمت فرشتگان میباشه. برای خدمت آنانی که وارث نجات خواهند شد فرستاده میشوند. فرشتگان خدمت گزارانند و برای خدمت کردن به وارثان نجات، یعنی برای ما، فرستاده میشن. یکی از خدمت‌های فرشتگان مراقبت از ایماندارانه که قطعاً یه شغل تمام وقت میباشه. خدا تعدادی از فرشتگان رو مأمور کرده که تمام وقت به ما رسیدگی بکنند. در کلام خدا یک اشاره هایی وجود داره که فرشتگان مشخص برای آدم های مشخص تعیین شدند. مردم همیشه از من میپرسند آیا ما یه فرشته نگهبان داریم؟ راستش بعید میدونم فقط یه فرشته داشته باشیم. به نظرم احتمالاً یه دسته از فرشتگان برای رسیدگی به نیازهای ما از خدا دستور میگیرن. الان وقتشه دوباره مرور بکنیم فرشتگان برای ما چه کار میکنن. در پیغام قبلی بررسی کردیم که فرشتگان نظارگر ما هستن. اونها نظارگر کلیسا میباشن. حتما یادتون میاد که گفتم فرشتگان زنان رو نظاره میکنن تا مطمئن بشن یک زن مطیع شارع خودش هست یا نه. فرشتگان نظارگر واعظان هم می باشند. فرشتگان از ایمانداران چشم بر نمی دارن. در واقع کتاب دانیال فرشتگان رو دیدبان می نامه. اما یکی دیگه از خدمت‌های فرشتگان اینه که اونها حقیقت خدا رو مکشوف می‌کنند. در سراسر کتاب مقدس می‌بینیم که فرشتگان وسیله‌اند تا کلام مکشوف خدا رو به دست مردم برسونند. در کوه سینا وقتی خدا شریعت رو با انگشت خودش روی لوح سنگی می‌نویسه، فرشتگان شریعت رو به دست موسی میرسونند. در بسیاری موارد فرشتگان مأمور میشن تا مکاشفه خدا رو به دست مردم برسونن. حالا سومین خدمت فرشتگان به ایمانداران رو مرور میکنیم. فرشتگان ما رو راهنمایی میکنن. در سراسر تاریخ کتاب مقدس شاهدیم که فرشتگان مردان خدا رو در موقعیت‌های مختلف راهنمایی می‌کنند. برای نمونه یه فرشته فیلیپ رو راهنمایی می‌کنه. یه فرشته کورنیلیوس رو راهنمایی می‌کنه. یک فرشته پتروس رو راهنمایی می‌کنه. در مورد چهارم، فرشتگان نیازهای ما رو برطرف می‌کنند. آیا ایلیای نبی رو یادتون میاد که فرار میکنه و چیزی برای خوردن نداره؟ سپس یه فرشته میاد و به ایلیا خدمت میکنه و به شانه او میزنه و به او خوراک میده. بنابراین فرشتگان نظارگر ما هستند. حقیقت خدا رو مکشوف میکنند، ما رو راهنمایی میکنند و نیازهای ما رو تأمین میکنند. حالا در این پیغام به مورد پنجم می رسیم. پنجمین خدمت فرشتگان به ایمانداران اینه که به گفته کتاب مقدس اونها از ایمانداران محافظت می کنند. فرشتگان محافظ ما هستند. آنها قوم خدا رو از خطر حفظ می کنند. در این مورد یه مثال می زنم. به کتاب دانیال فصل 3 نگاه بکنید. من این ماجرای بی‌نظیر رو خیلی دوست دارم. ماجرا از این قراره که نبوکدنصر پادشاه، اگه بخوایم کمی درباره او با ملایمت حرف بزنیم، باید بگیم کمی خودشیفته و خودپرست بود. او نمیخواست مردم هیچ بت یا خدای دیگری رو به جز خودش پرستش بکنن. او قانون میگذاره که همه باید نبوکدنصر رو عبادت بکنن. اما چند نفر از یهودیان به این قانون اهمیت نمیدند و خدای راستین یعنی یهوه رو پرستش میکنن. نام اونها شدرک، میشک، ابدنغوست که همه شما با ماجرای اونها آشنایید. در آیه 16 اونها میگن ای نبوکدنصر، درباره این امر ما را باکی نیست که تو را جواب دهیم. به عبارتی ما اصلا نگران این موضوع نیستیم. ما دلهوره نداریم و مضطرب هم نیستیم. ما کار همیشگی خودمونو میکنیم. ادامه آیه میگوید اگر چنین است خدای ما که او را میپرستیم قادر است که ما را از کوره آتش ملتهب برهاند و او ما را از دست تو ای پادشاه خواهد رهانید. و اگر نه ای پادشاه تو را معلوم باد که خدایان تو را عبادت نخواهیم کرد و تمثال طلا را که نصب نموده ای سجده نخواهیم نمود. اونا میگن خیر، ما چنین کاری نمی کنیم. با شنیدن این حرف نبوکدنصر به شدت عصبانی میشه و به قولی از کوره در میره. نبوکدنصر از خشم مملو گردید و هیئت چهرهش متغیر گشت. آیا میدونید این جمله به چه معناست؟ یعنی او رو ترش کرد و اخم کرد و چهرهش در هم رفت و به قدری عصبانی شد که اگه کارد می زدند خونش در نمی اومد. و متکلم شده فرمود تا کوره را 7 چندان زیاده تر از عادتش بتابند. بله، آتش کوره رو زیاد بکنید و این 3 نفر رو داخل کوره بیاندازید. نبوکدنصر از ترس اینکه تنش و درگیری به وجود نیاد نیروهای قوی خودش رو برای این کار فرا میخونه. و به قوی ترین شجاعان لشکر خود فرمود که آنها را ببندند و در کوره آتش ملتهب بیاندازند. پس این اشخاص را در رداها و جبه ها و عمامه ها و سایر لباس های ایشان بستند و در میان کوره آتش ملتهب افکندند و چون که فرمان پادشاه سخت بود و کوره بی نهایت تابیده شده، شعله آتش آنها را که شدرک و میشک و ابدنغو را برداشته بودند کشت. یعنی از شدت گرما و حرارت آتش همه اون ماموران آتش گرفتند و سوختند. و این 3 مرد یعنی شدرک و میشک و ابدنغو در میان کوره آتش ملتهب بسته افتادند. این 3 نفر همونجا صحیح و سالم ایستادند در حالی که بقیه در آتش سوختند. ادامه آیه میگوید نبوکدنصر پادشاه در حیرت افتاد و به زودی هرچه تمامتر برخاست و مشیران خود را خطاب کرده گفت آیا 3 شخص را نبستیم و در میان آتش نینداختیم؟ ایشان در جواب پادشاه عرض کردند که صحیح است ای پادشاه. بله شما درست میگید، اینا 3 نفر بودند. او در جواب گفت اینک من 4 مرد میبینم که گشاده در میان آتش میخرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر 4مین شبیه پسر خدایان است. بله نبوکدنصر اینجا شوکه شده. آیه 26 نبوکدنصر به دهنه کوره آتش ملتهب نزدیک آمد و خطاب کرده گفت ای شدرک و میشک و ابدنغو، ای بندگان خدای تعالی، بیرون شوید و بیایید. پس شدرک و میشک و ابدنغو از میان آتش بیرون آمدند. عجب صحنه ای. و امرا و رؤسا و والیان و مشیران پادشاه جمع شده آن مردان را دیدند که آتش به بدنهای ایشان اثری نکرده و مویی از سر ایشان نسوخته و رنگ ردای ایشان تبدیل نشده، بلکه بوی آتش به ایشان نرسیده است. آنگاه نبوکدنصر متکلم شده گفت متبارک باد خدای شدرک و میشک و ابدنغو که فرشته خود را فرستاد و بندگان خیش را که بر او توکل داشتند رهایی داده است. آیا میدونید اون نفر 4م داخل کوره چه کسی بود؟ عده‌ای معتقدند او عیسی مسیح بود. به هر حال حتما که اون نفر 4م یک فرشته بود. شاید همون فرشته خداوند در عهد عتیق بود. این جمله نبوکدنصر که میگه و منظر 4مین شبیه پسر خدایان است، یک عقیده رایج میان بت‌پرستان بود. اما واقعیت اینه که یک فرشته اونها رو از کوره آتش نجات داد. کوره آتشی که همه مامورانی که اون 3 نفر رو در کوره انداختند سوزاند و اونا رو خاکستر کرد. حالا به دانیال فصل 6 نگاه بکنیم. فرشتگان در زندگی دانیال و دوستانش خیلی نقش داشتند. اینجا با پادشاه دیگری به نام داریوش آشنا میشیم. که همان مشکل نبوکدنصر رو داره و میخواست همه او رو پرستش بکنن و پیرو مذهبش باشن. در کتاب دانیال فصل 6 آیه 17 به فرمان پادشاه دانیال رو در چاه شیران میاندازن. ادامه آیه میگوید و پادشاه دانیال را خطاب کرده گفت: خدای تو که او را پیوسته عبادت می نمایی تو را رهایی خواهد داد. به نظرم این پادشاه دانیال رو خیلی دوست داشت و معتقدم واقعا به خدای دانیال ایمان داشت. او می گوید: دانیال نگران نباش، من از سابقه خدای تو خبر دارم، مشکلی برای تو پیش نمیاد. داخل چاه هم که بری او تو رو از اونجا بیرون میاره. بله، در اینجا ایمان یک بت پرست رو به چشم میبینیم. ادامه آیه میگوید و سنگی آورده آن را بر دهنه چاه نهادند و پادشاه آن را به مهر خود و مهر عمرای خیش مختوم ساخت تا امر در باره دانیال تبدیل نشود. بله، دانیال رو در چاه می اندازند. آیه 19: آنگاه پادشاه به قصر خیش رفته شب را به روزه به سر برد، یعنی چیزی نخورد، و به حضور وی اسباب عیش او را نیاوردند و خوابش از او برفت. احتمالاً پادشاه تمام شب در اتاقش راه میره و نگران دانیاله. سپس در آیه بعد چنین میخوانیم: پس پادشاه صبح زود وقت طلوع فجر برخاست و با عجله به چاه شیران رفت و چون نزد چاه شیران رسید به آواز حزن‌آلود دانیال را صدا زد و پادشاه دانیال را خطاب کرده گفت: ای دانیال بنده خدای زنده، آیا خدایت که او را پیوسته عبادت می نمایی به رهانیدنت از شیران قادر بوده است؟ ای دانیال آیا صدامو می شنوی؟ آنگاه دانیال به پادشاه جواب داد که ای پادشاه تا به ابد زنده باش، خدای من فرشته خود را فرستاده دهان شیران را بست تا به من ضرری نرسانند. واقعا که عجب ماجرای بی‌نظیری. چگونه خدا از دانیال محافظت میکنه؟ یه فرشته و شاید فرشتگانش رو میفرسته. فرشتگان خدا از ایمانداران محافظت میکنن. الان بریم سراغ کتاب دوم پادشاهان فصل 6. در پیغام‌های قبلی به این رویداد اشاره کردیم، اما دوباره اون رو مرور می‌کنیم. در این زمان میان اسرائیل و سوریه جنگ به پا شده بود. آیه 8: پادشاه ارام با اسرائیل جنگ می کرد و با بندگان خود مشورت کرده گفت در فلان جا اردوی من خواهد بود. آیه 14: پس پادشاه ارام سواران و عرابه ها و لشکر عظیمی به دانجا فرستاد و ایشان وقت شب آمده شهر را احاطه نمودند. آیه 15: و چون خادم مرد خدا یعنی علیشا صبح زود برخواسته بیرون رفت، اینک لشکری با سواران و عرابه ها شهر را احاطه نموده بودند. پس خادمش وی را گفت: آه ای آقایم چه بکنیم؟ یعنی وضعیت ما رو ببین، دشمن این ارامیان ما رو محاصره کردند. در ادامه آیه می خونیم: او گفت ما ترس، زیرا آنانی که با ما هستند از آنانی که با ایشانند بیشترند. خادم علیشا که گیج شده میگه منظورت چیه؟ ادامه آیه میگوید و علیشا دعا کرد گفت ای خداوند چشمان او را بگشا تا ببیند. پس خداوند چشمان خادم را گشود و او دید که اینک کوهای اطراف علیشه از سواران و عرابه های آتشین پر است. لشکری از فرشتگان اطراف علیشه و خادمش بودند. آیا می دونید اون ارتش فرشتگان اونجا چه کار می کردن؟ کاری که اونا کردند خیلی جالبه. آیه 18: و چون ایشان نزد وی فرود شدند، علیشه نزد خداوند دعا کرده گفت تمنا این که این گروه را به کوری مبتلا سازی. پس ایشان را به موجب کلام علیشه به کوری مبتلا ساخت. از قرار معلوم فرشتگان میان و دشمنان علیشه را کور می کنند. گویا این بار هم فرشتگان مثل اتفاق شهر صدام مردم رو کور کردند. پس انگار فرشتگان هر از گاه چشما رو کور می کنند. به هر حال فرشتگان همه اون ارامیان رو کور می کنند و بعد اونها با چشمان نابینا سمت سامره راهنمایی میشن و در کمال ناامیدی میفهمند راه به جای نبردن و وارد سامره شدند. به این شکل خدا قوم خودش رو نجات میده و از اونها محافظت میکنه. شما میپرسید عهد جدید چطور؟ آیا میتونین نمونه‌ای در عهد جدید به ما نشون بدی که فرشتگان از قوم خدا محافظت میکنن؟ جواب شما مثبته. حتما که میتونم نمونه‌ای نشون بدم. به کتاب اعمال رسولان فصل 27 نگاه بکنید. پولس سوار کشتی سمت روم میره. آیه 14: اما چیزی نگذشت که بادی شدید که آن را اورکلیدون مینامند، یعنی باد شرقی که باعث طوفان شدید در دریای مدیترانه میشه، از بالای آن زدن گرفت. در ساعت کشتی ربوده شده رو به سوی باد نتوانست نهاد. پس آن را از دست داده بی اختیار رانده شدیم. به عبارتی اونها کنترل کشتی رو از دست میدن و کشتی رو دست باد میسپرن تا ببینن باد کشتی رو کجا میبره. پس در زیر جزیره‌ای که کلودی نام داشت دوان دوان رفتیم و به دشواری زورق را در قبض خود آوردیم. اونا از ترس اینکه قایقی رو که پشت کشتی بسته بودن از دست ندن، به قولی خودشون رو به آب و آتیش میزنن تا اون رو حفظ بکنن. اونها به هر حال موفق میشن قایق رو داخل عرشه بیارن. با شدت گرفتن طوفان اطراف کشتی رو با تناب میبندن. خلاصه کشتی رو تناب پیچ میکنن. به این شکل و به وسیله تنابها کشتی رو محکم میکنن تا متلاشی نشه. حالا به آیه 17 نگاه بکنید. ترسیدند که به ریگزار سیرتس فرود روند. سیرتس قبرستان کشتی ها بود در کرانه آفریقای شمالی. اونها در شمال مدیترانه اند و این باد شمال شرقی به نام اورکلیدون با سرعت شدید در حال وزیدنه تا کشتی رو سمت قبرستان کشتی ها در شمال آفریقا بکشونه. در میانه این طوفان سرنشینان کشتی تلاش میکنند کاری بکنند تا کشتی متلاشی نشه. برای همین بار کشتی رو بیرون انداختند. آنها واقعا لوازم کشتی و همه چیز رو به دریا میاندازند و خودشون رو به ناچار دست باد میسپرند. چون طوفان بر ما غلبه مینمود، روز دیگر بار کشتی را بیرون انداختند. آنها محموله ها را بیرون می اندازند. روز سوم به دست های خود لوازم کشتی را به دریا انداختیم و چون روزهای بسیار آفتاب و ستارگان را ندیدند و طوفانی شدید بر ما می افتاد، دیگر هیچ امید نجات برای ما نماند. لحظه ای موقعیت اونا رو داخل کشتی تصور بکنیم. تاریکی مطلق، نه خبری از خورشید هست و نه ستارگان دیده میشن. هیچ راهی برای تشخیص مسیر وجود نداره. طوفانم هر لحظه شدیدتر میشه. اونها امیدی به نجات نداشتند. اما در آیه بعد چنین میخوانیم: بعد از گرسنگی بسیار، پولس در میان ایشان ایستاده گفت: ای مردمان، نخواست میبایست سخن مرا پذیرفته از کریت نقل نکرده باشید تا این ضرر را نبینید. اکنون نیز شما را نصیحت میکنم که خاطر جمع باشید، زیرا که هیچ ضرری به جان یکی از شما نخواهد رسید مگر به کشتی. پولس به اونا میگه هیچ کس غرق نمیشه، فقط کشتی رو از دست میدید. حالا اگه شما سرنشین اون کشتی بودید، میگفتید بدون کشتی چه کار بکنیم؟ اصلا از کجا میدونی غرق نمیشیم؟ آیه 23 پاسخ شماست: زیرا که هنگام شب فرشته آن خدایی که از آن او هستم و خدمت او را می کنم به من ظاهر شده گفت: ای پولس، ترسان مباش، زیرا باید تو در حضور قیصر حاضر شوی و اینک خدا همه همسفران تو را به تو بخشیده است. پس در هنگامی که آن کشتی کوچک در باد و طوفان شدید مدیترانه در تلاطمه، یک فوج از فرشتگان یا هر چند از فرشتگان محافظ و نگهدار سرنشینان اون کشتی بودند. خدا فرشتگانش رو نزد اونها فرستاد. به هر حال در ادامه این ماجرای شگفت انگیز دریایی شاهدیم که اونها چه عالی و بی‌نظیر به ساحل و به خشکی قدم می‌گذارن. اما باورش برای اونها سخت بود. سرنشینان کشتی به جای اینکه سمت جنوب برده بشن، در واقع به مقصد خودشون رسیدن. البته در این میان کشتی به سنگا برخورد می‌کنه و در هم می‌شکنه. برای همین همه مجبور میشند خودشون رو شنا کنن یا به هر وسیله دیگری به ساحل برسونند. سرانجام تک تک سرنشینان سالم و سلامت به خشکی قدم میگذارند. اما کشتی به کل متلاشی میشه، چنان که فرشته گفته بود. بله، به این شکل فرشتگان خدا از قوم خدا محافظت می کنند. یک بار یه نفر برای من تعریف می کرد که در بزرگ راه در حال رانندگی بود و همه خیلی خسته بودند. ناگهان با یک ضربه و تکون شدید چرت اونا پاره می شه و تا به خودشو میان می فهمند ماشین اونا کنار جاده متوقف شده. حالا به توضیح راننده توجه بکنید. اصلا نمیدونم چطور شد و چه اتفاقی افتاد. پشت فرمون خوابم برد. تا جایی که به یاد دارم پام روی گاز بود و داشتم در بزرگراه رانندگی میکردم. اما تا به خودم اومدم فهمیدم کنار جاده پارک کردیم. بسیار خوب، میتونه کار فرشتگان باشه. جوری که بعضی از شما رانندگی می کنید، یه دنیا کار روی دست فرشتگان می گذارید. لزومی نداره اینقدر به فرشتگان دلهره بدیم. بله، فرشتگان از ما محافظت می کنند. خود من زمانی که به این خدمت فرشتگان فکر می کنم، خیالم از امنیت فرزندانم راحت می شه. وقتی می دونم خدا فرشتگانش رو برای محافظت از فرزندانم میفرسته، دیگه چندان نگران اونها نیستم، چون فرشتگان قادر به کارهایی هستن که حتی اگه من هم در کنار فرزندانم باشم توانایی اون کارا رو ندارم. همین چند وقت پیش اتفاقی رو که در هواپیما افتاد برای شما تعریف کردم. البته خیلی مطمئن نیستم، اما انگار فرشتگان زیر بالهای هواپیما رو گرفتند و از همه چیز مراقبت کردند. بسیار خوب، حالا بریم سراغ مورد ششم که تقریبا به همین محافظت و مراقبت فرشتگان ربط داره. خدمت دیگر فرشتگان به ایمانداران اینه که فرشتگان ایمانداران رو رهایی و خلاصی میدن. اینجا حرف جلوگیری از دردسر و مشکلات نیست، بلکه فرشتگان شما رو از سختی و تنگنا بیرون میارند و شما رو رهایی میدن. من ماجرای اعمال رسولان فصل 5 رو خیلی دوست دارم و در واقع یکی از ماجراهای مورد علاقم در کل کتاب مقدسه، چون این ماجرا یک بار دیگه گواه این واقعیته که خدا مراقب قوم خودش می باشه. ماجرا از این قراره که کلیسای اولیه کلام خدا رو موعظه می کنه و کلیسا در حال رشده، ولی گویا رهبران مذهبی یهود دل خوشی از کلیسا ندارن. آیه 17 توصیف کاهن اعظمه که احتمالاً همان قیافا می باشه. اما رئیس کهنه و همه رفقایش که از طایفه صدوقیان بودند، برخواسته به غیرت یعنی از حسادت پرگشتند. ناگفته نمونه که صدوقیان خیلی ثروتمند بودند. معلومه که اونا از رشد و توسعه مسیحیت که از نظرشون یه بدعت تازه بود به شدت خشمگین و عصبانی بودن. اون صدوقیان اوقاتشون خیلی تلخ بود. ادامه آیه میگوید و بر رسولان دست انداخته ایشان را در زندان عام انداختند. البته قبلا هم به شوخی اشاره کردم که دست گذاشتن اونها بر رسولان مسیح به قصد دستگذاری برای خدمت شبانی نبود. اونها بر رسولان دست گذاشتند و اونها رو دستگیر کردند. صدوقیان رسولان مسیح رو در زندانی که مخصوص مجرمان و تبهکاران بود زندانی می کنن. حالا به آیه بعد می رسیم که خیلی اون رو دوست دارم. شبانگاه یک فرشته خداوند درهای زندان را باز کرده و ایشان را بیرون آورده گفت بروید و در معبد ایستاده تمام سخنهای این حیات را به مردم بگویید. نکته جالب اینجاست که صدوقیان همون کسانی هستند که وجود فرشتگان را باور نداشتند. اما خدا انگار به اونا میگه ای صدوقیان حالا برای این چه حرفی دارید؟ بله دقیقاً، پس از اون که صدوقیان رسولان مسیح رو زندانی میکنن، خدا یک فرشته رو برای آزادی اونها میفرسته. آیه بعد میگوید چون این را شنیدند وقت سحر به معبد درآمده تعلیم دادند. اما رئیس کهنه و رفیقانش آمده اهل شورا و تمام مشایخ بنی اسرائیل را طلب نموده به زندان فرستادن تا ایشان را حاضر سازند. رئیس کهنه هنوز نمیدونه رسولان مسیح در معبد در حال موعظه‌اند. آیه بعد پس خادمان رفته ایشان را در زندان نیافتند و برگشته خبر داده گفتند که زندان را به احتیاط تمام بسته یافتیم و پاسبانان را بیرون درها ایستاده، اما چون باز کردیم هیچ کس را در آن نیافتیم. به عبارتی اونا میگن اینجا یه زندان امنیتیه، پر از نگهبان، درها هم که قفله. اما مشکل اینجاست که زندانیان اینجا نیستن. بسیار خوب، زندانیان کجا رفتن؟ یه فرشته اونها رو از زندان آزاد میکنه. بله، فرشتگان خدا قوم خدا رو نجات میدن. این خیلی هیجان انگیزه. موقعیتی وجود نداره که شما گرفتارش بشید اما خدا نتونه شما رو از اون موقعیت نجات بده، البته اگه در اراده خدا باشه. این یه خبر خوشه. این واقعیت به ایمانداران شهامت میده تا بتونن در سفرهای بشارتی به مناطقی برن که خطر در اونجا کم نیست، در حالی که میدونن اگه در اون مناطق دوچار مشکل و دردسر بشند و اگه خواست خدا باشه که اونا رو از دردسر نجات بده، خدا فرشتگانش رو میفرسته و اونها رو نجات میده. حالا به کتاب اعمال رسولان فصل 12 نگاه بکنیم. اینجا پتروس به خاطر موعظه انجیل زندانی میشه. در این زمان جفا بر کلیسا سخت‌تر شده و یعقوب برادر یوحنا کشته شده. حالا پتروس زندانیه و کلیسا برای او دعا میکنه. آیه 6: در شبی که هیرودیس قصد بیرون آوردن وی داشت. احتمالاً هیرودیس میخواست پتروس رو روز بعد به دست جلاد بده. پتروس به دو زنجیر بسته در میان دو سپاهی خفته بود و کشیکچیان نزد در زندان را نگهبانی می کردن. پتروس در یک زندان امنیتی در حبس. نگهبانان جلوی در نگهبانی می دن. پتروس هم داخل زندان با زنجیر بسته شده و دو نگهبان در دو طرف او خوابیدن. این یعنی یک حفاظت کامل، یک زندان امنیتی بی‌نقص. حالا ببینید چی میشه. ناگاه یک فرشته خداوند نزد وی حاضر شد و روشنی در آن خانه درخشید. پس به پهلوی پتروس زده او را بیدار نمود و گفت: به زودی برخیز، که در ساعت زنجیرها از دستش فرو ریخت. آن دو نگهبان در خواب خوشند که فرشته ظاهر میشه، پتروس رو لمس میکنه، زنجیرها پاره میشن و فرشته میگه کمر خود رو ببند و نعلین برپا کن. یعنی پتروس کمر بندت رو ببند و کفشات رو بپوش که بریم. پس چنین کرد و به وی گفت ردای خود را بپوش و از عقب من بیا. بلند شو، پالتو رو تنت بکن که بریم. پس بیرون شده از عقب او روانه گردید و ندانست که آنچه از فرشته روی نمود حقیقت هست، بلکه گمان برد که خواب می‌بیند. پتروس انتظار داشت هر لحظه از خواب بپره و خودش رو ببینه که هنوز در زنجیرها کنار نگهبانا خوابیده. پتروس واقعا متوجه نبود این واقعیت و رویا نیست. ادامه آیه می گوید پس از قراولان اول و دوم گذشته به دروازه آهنی که به سوی شهر می رود رسیدند و آن خود به خود پیش روی ایشان باز شد و از آن بیرون رفته تا آخر یک کوچه برفتند که در ساعت فرشته از او غایب شد. آنگاه پتروس به خود آمده گفت اکنون به تحقیق دانستم که خداوند فرشته خود را فرستاده، مرا از دست هیرودیس رهانید. سرانجام پتروس به خودش میاد و میفهمه در وسط خیابونه و نه در زندان. البته که پتروس از اونجا به جلسه دعا میره که همه برای آزادی او دعا میکردن. پتروس در میزنه، اونها پشت در میان و میگن محال خودت باشی، مگه زندانی نبودی؟ بعدم در رو باز نمی کنن و داخل خونه برمیگردن. به به، اهالی اون خونه عجب ایمانی داشتن. از کلیسای اولیه که به دوران معاصر میرسیم، اتفاق مشابه با این اتفاق در کلیسای اولیه رو در زندگی یک ایماندار اهل هندوستان شاهد هستیم. نام این مسیحی هندی معروف ساندار سینگ می باشه. شما هم حتما ماجرای او رو خوندید. ماجرا از این قراره که به دستور روحانی اعظم بودایان تبت، ساندار سینگ رو داخل یه چاه خالی می دازند و دهنه چاه رو هم می پوشونند. گویا این کار اونها بود که مردم رو داخل این چاه سربسته بندازن تا کسی نتونه از اونجا خارج بشه. به هر حال آقای ساندار سینگ رو اونجا می اندازند تا جان بده. او می گوید کف چاه پر از استخوان بود و حتی جنازه گندیده کسانی که قبلن اونجا زندانی بودند به چشم می اومد. شب سوم، زمانی که آقای ساندار در دعا به حضور خدا میره، میشنوه که یه نفر در چاه رو باز میکنه. سپس صدایی میشنوه که به او میگه سر این طناب رو بگیر و بالا بیا. آقای ساندار حتی متوجه میشه پایین طناب حلقه شده و او میتونه دست و پای شکستش رو اونجا تکیه بده. چون وقتی او رو داخل چاه پرت کردن دست و پاش شکست. به هر حال او قوت پیدا میکنه و خودش رو بالا میکشه. در چاه بازه و او به راحتی از چاه بیرون میاد. اما وقتی در اون تاریکی شب اطراف رو نگاه میکنه تا از کسی که نجاتش داده تشکر بکنه، کسی رو اونجا نمیبینه. سپیده که سر میزنه، آقای سینگ به همون شهری که اونجا دستگیر شده بود برمیگرده و شروع به موعظه میکنه. این خبر مثل برق و باد به گوش اون روحانی اعظم میرسه. اما این خبر رو انکار میکنه و میگه چنین چیزی محاله، چون اون چاه فقط یک کلید داره و کلیدش به کمربند خودش وصله. بسیار خوب، آقای سینگ چطور نجات پیدا کرد؟ میتونه کار یکی از فرشتگان خدا بوده باشه. در چنین مواردی ما رهایی مردم رو به دست خدا میبینیم. خدا مردم خودش رو بارها نجات داده. یه لحظه به زندگی کسانی فکر بکنید که رساله عبرانیان فصل 11 از اونا نام میبره که چطور خدا اونها رو نجات میده. به این نامها فکر بکنید. به این قهرمانان ایمان، به جدعون، باراک، سامسون، یفتا، داوود، سمیوئیل. به این فکر بکنید که چطور فرشتگان در زندگی تک تک این اشخاص مشغول به کار بودن. به اونا فکر بکنید که از ایمان تسخیر مملکت ها کردند و به اعمال صالح پرداختند و وعده ها را پذیرفتند و دهان شیران را بستند و شعله آتش را خاموش کردند و از دم شمشیرها رستگار شدند. به این فکر بکنید که چگونه فرشتگان در سراسر تاریخ قوم خدا رو محافظت کردند و اونها رو نجات دادند. ناگفته نمونه که فرشتگان در آینده نیز از قوم خدا محافظت خواهند کرد. آیا این رو می دونستید؟ در اون دوران معروف به دوران مصیبت عظیم در زمان آخر، پس از آن که خداوند کلیسا رو به آسمان میبره. به گفته کتاب مکاشفه فصل 7، خدا 144,000 نفر از یهودیان رو به مبشران انجیل تبدیل میکنه، یعنی 12,000 نفر از هر طایفه اسرائیل. به گفته رساله رومیان فصل 11، در اون دوران قوم یهود به عیسی مسیح ایمان میاره، ولی 144,000 نفر از اونها مبشران میشن تا انجیل رو به دنیا بشارت بدن. اما برای اینکه کسی به اون مبشران صدمه نزنه، مکاشفه فصل 7 آیه 1 میگوید: و بعد از آن دیدم 4 فرشته بر 4 گوشه زمین ایستاده، 4 باد زمین را باز می‌دارند تا باد بر زمین و بر دریا و بر هیچ درخت نوزد. و فرشته دیگری دیدم که از مطلع آفتاب، یعنی از مشرق، بالا می‌آید و مهر خدای زنده را دارد و به آن 4 فرشته‌ای که بدیشان داده شد که زمین و دریا را ضرر رسانند، به آواز بلند ندا کرده می‌گوید: هیچ ضرری به زمین و دریا و درختان مرسانید تا بندگان خدای خود را بر پیشانی ایشان مهر زنیم. به گفته آیات نامبرده، فرشتگان آن 144,000 نفر را مهر می کنند. آیا می دونید چرا؟ تا در اون دوران مصیبت عظیم کسی به اونها صدمه نزنه، آسیب نزنه، جفا نرسونه. اونها انجیل رو بشارت میدن، اونها مبشران خدا هستن. وقتی فرشتگان اون جمعیت رو مهر میکنند، اونها از کشته شدن به دست وحش در امان میمونند. احتمالاً این یک مهر شناسایی برای فرشتگانه که بدونن به وقت کشتار عظیم در اون دوران از چه کسانی باید محافظت بکنن. الان به این کلام زیبا در کتاب اشعیا فصل 63 آیه 9 توجه بکنید که توصیف میکنه چگونه فرشتگان در آزادی قوم اسرائیل از مصر کمک حال بودند. من این آیه را خیلی دوست دارم. او در همه تنگی های ایشان به تنگ آورده شد. آن زمان که قوم اسرائیل در مصر خشت و آجر درست می کردن، با هر تازیانه که به اونا زده می شد، دل خدا به درد می اومد. هر بار که به صورت اسرائیلیان سیلی می زدن و اونها رو نقش زمین می کردن، خدا با اونها درد می کشید. در همه تنگی های ایشان خدا درد می کشید. ادامه آیه در کتاب اشعیا می گوید: و فرشته حضور وی ایشان را نجات داد، در محبت و حلم خود ایشان را فدیه داد و در جمیع ایام قدیم متحمل ایشان شده ایشان را برداشت. خدا قوم اسرائیل را دوست داشت و اونا را در آغوش خودش حمل کرد و فرشته حضورش را فرستاد تا اونا را نجات بده. این فرشته کسی نیست جز عیسی مسیح پیش از آن که انسان بشه. ظاهر شدن شخص دوم تثلیث در قالب فرشته خداوند با این اصطلاح یونانی بیان میشه، تئوفانی. در زبان یونانی تئو به معنی خدا و فانی فعلی است که به معنی ظهور میباشه. بله، خدا قوم خودش رو به دست فرشتگانش نجات میده. و حالا به هفتمین خدمت فرشتگان به ایمانداران میرسیم که برآورده شدن دعاست. البته باید در این مورد نکته رو واضح و روشن توضیح بدم. فرشتگان دعا رو برآورده نمی کنن. اونها فقط وسیله اجابت دعا هستن. برای نمونه دوباره به اعمال رسولان فصل 12 نگاه بکنیم که فرشته پتروس رو از زندان بیرون میاره. بلی، در همون فصل این آیه رو هم میخونیم. اما کلیسا به جهت پتروس نزد خدا پیوسته دعا میکردن. خدا در جواب دعای اونها یک فرشته رو نزد پتروس میفرسته. حالا به کتاب دانیال فصل 9 نگاه بکنید که نمونه مشابه با اعمال رسولانه. یک نفر دعا میکنه و خدا یک فرشته میفرسته. در دانیال فصل 10 نیز دوباره میبینیم یک نفر دعا میکنه و خدا یک فرشته میفرسته. در اعمال رسولان فصل 12 کلیسا دعا میکنه و خدا یک فرشته میفرسته. پس ما به فرشتگان دعا نمیکنیم، چون فرشتگان اختیار دار امور نیستن. اونها فقط خدمتگزارن. اونها حکم و دستور نمیدن و امر رو نهی نمیکنن. اونها نمیتونند هر کاری دلشون میخواد بکنن. فرشتگان فقط از خدا اطاعت میکنن. دعای ما فقط به درگاه خدا شنیده میشه. اما خدا برای برآورده کردن دعای ما از فرشتگانش استفاده میکنه. به نظرم اشکالی نداره به خدا بگیم خداوندا به فرشتگانت نیاز دارم. آیا امکان داره چند فرشته برام بفرستی تا در این مشکل کمک حال باشن؟ بله، خدا دعای آقای ساندار سینگ رو پس از 3 شب برآورده کرد. به احتمال خیلی زیاد یه فرشته به داد او رسید. دوباره کارهای فرشتگان رو برای ایمانداران مرور می‌کنیم. فرشتگان نظارگر ایمانداران هستند. حقیقت خدا رو مکشوف می‌کنند. ایمانداران رو راهنمایی میکنن، نیازهای اونها رو برطرف میکنن، از اونها محافظت میکنن، اونها رو رهایی میدن، وسیله برآورده شدن دعا هستن. حالا به آخرین کاری میرسیم که فرشتگان برای ایمانداران انجام میدن. این خدمت فرشتگان به ایمانداران اینه که انگام چشم بستن از دنیا، فرشتگان بر بالین ایمانداران حضور دارند. بله، فرشتگان هنگام مرگ شما سخت مشغول کارند. امروز اول فوریه سالگرد درگذشت جناب آقای ویلیام کندال. آقای کندال سال 1858 میلادی از دنیا رفت. کلام آخر او به خانوادهش چنین بود: چرا آسمان به زمین اومده؟ فرشتگان را میبینم. آنها داخل خانه پرواز میکنن. حالا به شهادت خانم آنا کروسن توجه بکنید که میگه این آخرین کلام مادرش در بستر مرگ بود: آنا، فرشته ها رو میبینم. مگه تو اونها رو نمیبینی؟ خود من یه نامه قدیمی رو به این مضمون میخوندم. دوشیزه برنارد پس از یک دنیا درد و رنج و مهنت دار فانی را ودا گفت، اما در آرامش جان سپرد و آخرین حرفش این بود: دو فرشته را میبینم که طرفم میآیند. بله، چقدر هیجان آور. حالا به انجیل لوقا فصل 16 نگاه بکنیم تا ببینیم ملاقات فرشتگان در لحظه مرگ در کتاب مقدس پشتوانه داره یا نه. لوقا فصل 16 آیه 19: شخصی دولتمند بود که ارغوان و کتان می پوشید و هر روزه در عیاشی با جلال به سر می برد و فقیری مغروه بود به نام ایلازر که او را بر درگاه او، یعنی اون شخص دولتمند، می گذاشتند و آرزو می داشت که از پاره هایی که از خانه آن دولتمند می ریخت خود را سیر کند، یعنی از زباله مرد دولتمند غذا جمع بکنه. بلکه سگان نیز آمده زبان بر زخمای او میمالیدن. این نشون میده که اون فقیر چه آدم بدبخت و فلاکت زده‌ای بود. باری آن فقیر بمرد. شما در این لحظه میگید مگه اهمیتی هم داره؟ بسیار خوب، حتما که اهمیت داره. حالا به این جمله دقت بکنید: و فرشتگان او را به آغوش ابراهیم بردن. اون مرد فقیر در این دنیا برای هیچ کس اهمیت نداشت و کسی او را به حساب نمی آورد. اما وقتی از دنیا میره، خدا فرشتگان خودش رو اعزام میکنه تا او رو به آغوش ابراهیم برسونن. پس تا اینجا متوجه شدیم که فرشتگان به شکل‌ها و روش‌های فراوان به ایمانداران خدمت میکنن. این عجب واقعیت بی‌نظیری است که میدونیم این فرشتگان قوی و پرتوان به ما خدمت میکنند و حتی در آینده به ما خدمت خواهند کرد. در آینده، در اون دوران مصیبت عظیم، در آخر زمان، فرشتگان به ایماندارانی که در جفا هستند خدمت می کنند. فرشتگان به ایماندارانی که در اون دوران نجات پیدا می کنند و رستگار می شند خدمت می کنند. در اون دوران مصیبت عظیم، رستگاران از خدمت فرشتگان برکت می گیرند. به گفته ی انجیل متا فصل 24 آیه 31، وقتی عیسی مسیح بر می گرده، فرشتگان خود را با سور بلند فرستاده برگزیدگان او را جمع خواهد کرد. بله، فرشتگان همه ایمانداران را از سراسر دنیا گرد هم میارند. در ملکوت مسیح فرشتگان باز هم ما را خدمت میکنند. به گفته ی رساله اول قرنتیان فصل 6 و آیات 2 و 3 ما در ملکوت عیسی مسیح سلطنت خواهیم کرد. آیه 2: آیا نمی‌دانید که مقدسان دنیا را داوری خواهند کرد؟ آیه 3: آیا نمی‌دانید که فرشتگان را داوری خواهیم کرد؟ در سلطنت مسیح ما در کنار او سلطنت خواهیم کرد. ما هم ارث مسیح هستیم. فرشتگان ما رو خدمت خواهند کرد و فرشتگان مطیع ما خواهند بود. در حال حاضر فرشتگان ما رو خدمت می کنند، در آینده نیز ما رو خدمت خواهند کرد. حالا به این سوال می رسیم که ایمانداران باید چه دیدگاهی به فرشتگان داشته باشند؟ نگرش ما به فرشتگان باید چگونه باشه؟ مورد اول اینه که باید به فرشتگان احترام بگذاریم. به هر حال فرشتگان خدمتگزار خدا هستند و پاک و مقدس می باشند. دومین مورد اینه که باید قدردان فرشتگان باشیم. شما رو نمی دونم، ولی من حالا که میدونم فرشتگان چه کار میکنند، بیشتر از هر وقت دیگه قدردان اونا هستم. اما مورد سوم اینه که به نظرم باید از فرشتگان سرمشق بگیریم، چون اونها خدا رو روزافسون میپرستند و خدا رو روزافسون خدمت میکنند و در پرستش و خدمت اونها بی‌نظمی و تغییر وجود نداره. فرشتگان واقعا سرمشقی زیبا هستند. اما اینم ناگفته نمونه که با اینکه برای وجود فرشتگان خدا رو شکر می‌کنیم و قدردان اونها هستیم و از اونها سرمشق می‌گیریم، این رو هم باید اضافه بکنیم که ما فرشتگان رو عبادت نمی کنیم. عبادت فرشتگان گناه محسوب میشه. فرشتگان نمیخوان ما اونها رو عبادت بکنیم. اونها خدا رو میپرستن و برای ما نمونه هستن تا ما هم خدا رو پرستش بکنیم. کتاب مقدس ما رو از عبادت فرشتگان منع میکنه. رساله کولوسیان فصل 2 و آیه 18 میگوید کسی پاداش شما را نرواید از رغبت به فروتنی و عبادت فرشتگان. پس اجازه ندید کسی شما را فریب بده که فرشتگان را عبادت بکنید. در این صورت پاداش خودتون رو از دست میدید. فرشتگان عبادت شما را نمیخوان. اصلا و ابدا نمیخوان. در کتاب مکاشفه فصل 19 و آیه 10 یوحنا در حضور یک فرشته زانو میزنه تا او رو پرستش بکنه. اما او به من گفت زنهار چنین نکنی، بلند شو یوحنا، زیرا که من با تو هم خدمت هستم، خدا را سجده کن. آن فرشته این حقیقت رو میدونست. فرشتگان نمیخوان ما اونها رو عبادت بکنیم. در همین مورد به کتاب مکاشفه فصل 22 و آیه 8 نگاه بکنیم. من یوحنا این امور را شنیدم و دیدم و چون شنیدم و دیدم افتادم تا پیش پاهای آن فرشته‌ای که این امور را به من نشان داد سجده کنم. او مرا گفت زنهار نکنی، زیرا که هم خدمت با تو هستم، خدا را سجده کن. یوحنا دو بار میخواد فرشته رو عبادت بکنه و هر دو بار اونها میگن ما رو عبادت نکن. بسیار خوب. فرشتگان همه این کارهای نامبرده رو برای ما انجام میدن. در عوض از ما چی میخوان؟ هیچ چیز. واقعاً هیچ چیز جز این که ما خدا رو پرستش بکنیم. فرشتگان محبت خدا رو به ما نشون میدن. مراقبت خدا از ما رو به ما نشون میدن. قدرت خدا و فیض خدا رو به ما نشون میدن. فرشتگان به ما نشون میدن خدا به فکر نیازهای ماست و نیازهای ما رو تأمین میکنه. کار فرشتگان در همین اندازه هست. اما همه جلال به خدا برمیگرده. همه جلال از آن خداست. پس فرشتگان رو عبادت نکنید. خدا رو پرستش بکنید. الان دوباره خدمت فرشتگان رو مرور بکنیم. در ابتدای این پیغام ها خدمت فرشتگان رو به 4 دسته تقسیم کردیم. خدمت فرشتگان به خدا، خدمت فرشتگان به عیسی مسیح، خدمت فرشتگان به ایمانداران، خدمت فرشتگان به غیر ایمانداران. حالا به این دسته 4 میرسیم و اون رو مختصر بررسی میکنیم. فرشتگان برای غیر ایمانداران چه کار می کنن؟ اونها چطور عمل می کنن؟ کار فرشتگان برای غیر ایمانداران فقط یک شکل و یک طریقه و بس. به گفته کتاب مقدس فرشتگان مأمور هلاکتند. اونها در نابودی مصیبت بار صدام و غموره این شهر گناه‌آلود نقش داشتند. فرشتگان در کشتن نخست‌زادگان مصر در کتاب خروج فصل 12 نقش داشتند. در کتاب دوم پادشاهان فصل 19 یک فرشته در جواب دعای حزقیای پادشاه 185 هزار تن از آشوریان بی ایمان رو هلاک میکنه. بله، فرشتگان از طرف خدا مأمور هلاک کردن غیر ایمانداران هستند. وقتی به عهد جدید می رسیم، در کتاب اعمال رسولان فصل 12 با مردی به نام هیرودیس پادشاه ملاقات می کنیم. هیرودیس لقب مشترک پادشاهان بود. او به قدری مغرور بود و به خودش می بالید که یه روز رو به نام خودش نامگذاری کرده بود. روز هیرودیس یک عید ملی بود و قرار بود هیرودیس اون روز برای خودش عزت و احترام خاصی داشته باشه. خلاصه روز روز او بود. اما اوضاع سیاسی به مراد دل او نبود. برای همین این جشن و سروری که به پا کرده بود دلایل سیاسی هم داشت. در اصل آن روز قرار بود روز یاد بوده کلودیوس قیصر باشه. اما هیرودیس اون رو به نام روز هیرودیس نامگذاری کرده بود. آیه 21 در روزی معین هیرودیس لباس ملوکانه در بر کرد. به گفته یوسفوس تاریخ نویس، هیرودیس جامعه سلطنتی به رنگ ارغوانی به تن داشت و روی آن ردایی از نقره پوشیده بود. یعنی واقعا اون ردا از نقره درست شده بود. منظور اینه که هیرودیس واقعا به خودش رسیده و خودش رو برای کشتار و خونریزی آراسته و پیراسته کرده بود. بر مسند حکومت نشسته ایشان را خطاب می کرد. هیرودیس فکر همه جا رو کرده بود و برای همه چیز تدارک دیده بود. در آمفی‌تئاتر قیصریه در کرانه دریا ردیف به ردیف جمعیت نشسته بود. خرابه های این آمفی‌تئاتر هنوز برای دید و بازدید در جای خودش باقیه. خلاصه هیرودیس در حال چرب زبانی بود و جمعیت انبوه برای او هورا می کشیدند و هلهله می کردند و مردم ندا می کردند که آواز خداست نه آواز انسان. به عبارتی مردم می گفتند این هیرودیس در وصف نمی گنجه، او خداست. ولی البته که خدا از هیرودیس ناراضی بود. در ساعت یک فرشته خداوند او را زد زیرا که خدا را تمجید نکرد و کرم او را خورد که بمرد. این صحنه عجب صحنه شورانگیزیه. خدا فرشته خودش را میفرسته تا هیرودیس را هلاک بکنه و یک کرم او را بخوره. بنابراین میبینید که در کتاب مقدس فرشتگان در خصوص غیر ایمانداران فقط برای یک کار ظاهر میشن. آنها مأمور کشتن غیر ایمانداران میباشن. برای نمونه در کتاب مکاشفه از فصل 6 تا 19 فرشتگان بارها و بارها مأمور داوری میباشن. در همین راستا به فصل 8 آیه 7 نگاه بکنید. چون اولی بنواخت، تگرگ و آتش با خون آمیخته شده واقع گردید و به سوی زمین ریخته شد و یک سوم درختان سوخته و هر گیاه سبز سوخته شد و فرشته دوم بنواخت که ناگاه مثال کوهی بزرگ به آتش افروخته شده به دریا افکنده شد و یک سوم دریا خون گردید و یک سوم مخلوقات دریایی که جان داشتند بمردند و یک سوم کشتی ها تباه گردید. این توصیف شهاب سنگی که از آسمان زمین میفته و آبها رو آلوده میکنه. آیه 10 و چون فرشته سوم نواخت ناگاه ستاره‌ای عظیم چون چراغی افروخته شده از آسمان فرود آمد و بر یک سوم نهرا و چشمه های آب افتاد و مردمان بسیار از آبهایی که تخت شده بود مردند. فرشته چهارم بنواخت و به یک سوم آفتاب و یک سوم ماه و یک سوم ستارگان صدمه رسید. آیا می دونید همه این اتفاقا چه نتیجه‌ای داره؟ دیگه از تقویم و ماه و سال و این فصل و اون فصل خبری نخواهد بود. یک آشوب و هرج و مرجی به پا میشه که بیا و ببین. تا اینجا اگه همه اینها فاجعه به نظرتون رسیده، پس حالا به این آیه توجه بکنید. و عقابی را دیدم و شنیدم که در وسط آسمان میپرد و به آواز بلند میگوید وای 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 بر ساکنان زمین به سبب صداهای دیگر کرنای آن سه فرشته‌ای که میباید بنوازند. سپس به فصل 9 میرسیم. چون فرشته پنجم نواخت، ستاره‌ای را دیدم که بر زمین افتاده بود و کلید چاه هاویه بدو داده شد و چاه هاویه را گشود و دیوها از آن چاه بیرون آمدند. همه این رویدادها ادامه دارند و فرشتگان برای داوری میان تا کره زمین رو از بی خدایان و آدمای خدا نشناس پاکسازی بکنند. این داوری بسیار هولناکه. وقتی به کتاب مکاشفه فصل 16 می رسیم، در آخرین مرحله داوری فرشتگان پیاله های غضب خدا رو سرازیر می کنند که بسیار دردناک و عذاب آوره. فصل 16 آیه 2 می فرماید فرشته پیاله خود را بر زمین ریخت و دمل زشت و بعد بر مردمان بیرون آمد. سپس یه فرشته دیگه پیاله دیگری رو خالی میکنه. پیاله خود را به دریا ریخت که آن به خون مثل خون مرده تبدیل گشت و هر نفس زنده از چیزهایی که در دریا بود بمرد. بعد به آیه 4 میرسیم. سومین فرشته پیاله خود را در نهرا و چشمه های آب ریخت و خون شد. در آیه 8 فرشته چهارم از راه میرسه. پیاله خود را بر آفتاب ریخت و به آن داده شد که مردم را به آتش بسوزاند. فرشته پنجم پیاله خودش را میرزه و مردم زبانهای خود را از درد میگزند. بله، در اون دوران این اتفاقای هولناک روی میده و درد و عذاب جسمانی همچنان ادامه خواهد داشت. بنابراین میبینید که فرشتگان وسیله دست خدا برای داوری بی خدایان هستند. رساله دوم تسالونیکیان فصل 1 آیه 7 میگوید شما را که عذاب میکشید با ما راحت بخشد. بله، ایمانداران در آرامی خواهند بود. اما به ادامه آیه توجه بکنید. در هنگامی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان قوت خود ظهور خواهد نمود، در آتش مشتعل و انتقام خواهد کشید از آنانی که خدا را نمیشناسند و انجیل خداوند ما عیسی مسیح را اطاعت نمی کنند که ایشان به قصاص هلاکت جاودانی خواهند رسید از حضور خداوند و جلال قوت او. روزی در آینده عیسی مسیح همراه با فرشتگان قوی خودش در آتش فروزان از آسمان ظهور میکنه تا انتقام بگیره. در روز داوری خدا فرشتگان وسیله‌اند تا غضب خدا رو بر دنیا جاری بکنند. این خدمت فرشتگان به غیر ایماندارانه. فرشتگان غیر ایمانداران رو راهنمایی نمی کنند. فرشتگان از غیر ایمانداران محافظت نمی کنند. فرشتگان غیر ایمانداران رو نجات نمی دن. فرشتگان نظارگر غیر ایمانداران نیستند. فرشتگان لحظه مرگ غیر ایمانداران اونها رو به حضور خدا نمی برند. فرشتگان برای اجابت دعای غیر ایمانداران اعزام نمیشن. همه کار فرشتگان برای غیر ایمانداران اینه که منتظرن تا اون روز برسه که برای اجرای داوری فرستاده بشن. در همین راستا به انجیل متی فصل 13 و آیه 41 توجه بکنید. پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهد کرد و ایشان را به تنور آتش خواهد انداخت، جایی که گریه و فشار دندان است. این کار فرشتگان برای غیر ایمانداران می باشه. آنها مأمور اجرای هلاکت بی خدایان و کسانی هستند که به خداوند عیسی مسیح عزیز و دوست داشتنی ایمان نمیارند. به گفته متی فصل 25 آیه 41، پس اصحاب طرف چپ را، یعنی غیر ایمانداران را گویید ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی که برای ابلیس و فرشتگان او مهیا شده است. غیر ایمانداران ابدیت رو با فرشتگان سقوط کرده که ضد خدا طغیان کردن میگذرونند. به گفته آیه 31، پسر انسان و جمیع فرشتگان مقدس او این داوری رو به انجام میرسونند. بله، فرشتگان مقدس مأمور اجرای داوری می باشند. ولی چقدر غم انگیزه که برای هر کسی دو گزینه وجود داره. شما یا از خدمت فرشتگان که مخصوص ایماندارانه برکت می گیرید، یا خدمت فرشتگان برای غیر ایمانداران نصیب شما می شه. دیر یا زود روزی می رسه که هیچ کس از خدمت فرشتگان بی نصیب و بی بهره نخواهد بود. هر یک از ما خودمون انتخاب می کنیم کدوم خدمت فرشتگان نصیبمون بشه. مراقبت فرشتگان یا هلاک شدن به دست فرشتگان. اگه به عیسی مسیح ایمان دارید و او منجی شماست، پس فرشتگان نظارگر شما هستند. حقیقت کلام خدا رو برای شما مکشوف می کنند. شما رو راهنمایی می کنند. از شما محافظت می کنند. نیازهای شما رو تأمین می کنند. شما رو رهایی می دن. وسیله اجابت دعای شما هستند. و شما رو در لحظه مرگتون به آسمان میبرن. ولی اگه به عیسی مسیح ایمان نیارید، فرشتگان شما رو به جهنم میاندازن و برای شما مأمور اجرای داوری خدا میباشن. شما میپرسید اگه فرشتگان حق انتخاب داشتن، کدوم یک از این دو خدمت رو ترجیح می دادن؟ به نظرم جواب شما آسونه. گمان نمی کنم فرشتگان اصلاً خدمت داوری رو دوست داشته باشن. به انجیل لوقا فصل 15 نگاه بکنیم. یا کدام زن است که 10 درهم داشته باشد، هرگاه یک درهم گم شود چراغی افروخته خانه را جارو نکند و به دقت تفحص نکند تا آن را بیابد؟ بله، واضحه که همه خانوما این کارو میکنند. ادامه آیه میگوید و چون یافت دوستان و همسایگان خود را جمع کرده میگوید با من شادی کنید، زیرا درهم گم شده را پیدا کردم. حالا به آیه 10 توجه بکنید. همچنین به شما میگویم شادی برای فرشتگان خدا روی میدهد به سبب یک خطاکار که توبه کند. پس فرشتگان کدوم خدمت رو ترجیح میدن؟ آیا ترجیح میدن مراقب شما باشند یا مأمور اجرای داوری خدا؟ پاسخ آسانه. شادی برای فرشتگان خدا روی میده به سبب یک خطاکار که توبه میکند. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، در این وقت مختصر، در این پیغام، یه دنیا حقیقت در دلمون جای گرفت و بیشتر فهمیدیم و بیشتر درک کردیم که تو چقدر فکر ما هستی. ما میخواهیم قدردان و شکرگزار باشیم. ما چقدر خوشحالیم که تو فرشتگانت رو برای ما میفرستی. اما ای خداوند، از این واقعیت هم خبر داریم که هستند کسانی که از خدمت بی‌نظیر فرشتگان خبر ندارند و این خدمت فرشتگان رو که مخصوص فرزندان خداست تجربه نکردند. تنها چیزی که اونها واقعا تجربه می‌کنند وحشت و داوری است که فرشتگان در روز داوری برای اونها ارمغان دارند. ای پدر آسمانی، دعا می‌کنیم اکنون اینجا در این کلیسا کسی نباشه که قلبش رو برای عیسی مسیح باز نکرده و به عیسی مسیح در مقام خداوند و منجی خودش ایمان نداره. مبادا میان ما کسی باشه که فرشتگان بیدرنگ برای او اعزام بشن. باشه اکنون شادی برای فرشتگان خدا روی بده به خاطر گناهکاری که توبه میکنه و به عیسی مسیح ایمان میاره. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که فیض شگفت انگیزت به ما این فرصت رو داد تا از اجرای داوری به دست فرشتگان در امان بمونیم و از مراقبت و محافظت اونها برکت بگیریم. دعا میکنیم هیچ کسی اینجا تا محبت و آمرزش و نجاتی رو که فقط از دست تو صادر میشه نچشیده از این کلیسا بیرون نره. این وعده توست که لشکر آسمانیت از ما مراقبت میکنه. باشد که همه حاضران طعم این وعده رو مزه بکنن. خدایا ما رو برکت بده. در نام عیسی مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای گریس تیو دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای جی تی وای برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org